رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، به برنامه صبحگاهی امروز خوش آمدین. با تقدیم دو برنامه نیم ساعت خبری در خدمت هستیم. در نیم ساعت نخست مشروع خبرها و گزارش های مهمی از اقصی نقاط دنیا هست. سرخط چند خبر از سید ظفر هاشمی. نخست،
کشتن یک متهم توهین به مقدسات دینی در پاکستان، دعوت صدر اعظم منتخب هند و امریکا با وجود ممنوعیت گذشته و پایان مذاکرات ایران و غرب بدون پیشرفت چشمگیره.
و همچنین در بخش گزارش ها روابط حکومت جدید هند تحت رهبری نریندرا مودی و حکومت جدید افغانستان مصاحبه است با تحلیلگر افغان، هشدار ملل متحد در مورد وضعیت وخیم حقوق بشری در شرق اوکراین گزارش دیگری است و مطلبی هم از امریکا، مخالفت ها و انتقادات شدید از پالیسی های خارجی براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در گزارش بعدی. تبصره حکومت امریکا نیز در نیم ساعت نخست گنجانیده شده است. اما پیشتر از همه این مطالب شما مشروع خبرها را می شنوید.
درود و صبح بخیر. انفجار مواد جاسازی شده در یک موتورسیکل در ولایت هرات باعث کشته شدن یک سرباز پلیسی ملی شد. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات، به رادیو آشنا گفت که این انفجار در شهرک اسلام قلعه این ولایت که همسرحد با ایران است به وقوع پیوست. آقای احمدی میگوید که مواد جاسازی شده در موتورسیکل زمان انفجار کرد که نیروهای پلیس ملی در حال گشت زنی بودند. شخص و یا گروه تا به حال مسئولیتی این حمله را به عهده نگرفته است.
مردی روز جمعه در یک ماموریت پلیس در شمال شرق پاکستان داخل شد و عضو یک اقلیتی را به ضرب گلوله از بین برد که به توهین به مقدسات اسلامی متهم شده بود. معظم علی، مسئول ماموریت پلیس، به خبرنگاران گفت که مهاجم پس از کشتن عضو فرقه احمدی توقیف کردید. پیروان فرقه احمدی خود را مسلمان می‌دانند، اما حکومت و یا مردم عام در پاکستان آنها را به رسمیت نمی‌شناسند و این فرد نیز 4 روز پیش بازداشت شده بود. به اساس قانون پاکستان این طبقه حق ندارند خود را مسلمان خطاب کنند، اماکن عبادتشان را مسجد بگویند و یا در مورد عقیده‌شان در ملأ عام صحبت کنند.
رئیس جمهوری ایالات متحده رهبر جدید هند را تبریکی داده و با وجود ممنوعیت گذشته او را به کاخ سفید دعوت کرده است. کاخ سفید خبر داد که براک اوباما از طریق تلفن با نریندرا مودی صحبت کرده و گفته است که امیدوار کار مشترک با وی برای عملی سازی وعده شراکت مشترک دو کشور می باشد. آقای مودی به خاطر نقش در کشتار مسلمانان در هند در ایالات متحده حق دریافت ویزا را از دست داده بود. حزب بهاریتا جنتا در انتخابات 5 هفته‌ای هند حزب کانگره ملی را به گونه بی سابقه شکست داد و اکثریت را به دست آورد. واشنگتن شراکت با هند را به خاطر تعدیل توازن قدرت روزافزون چین در منطقه اهمیت بیشتر می دهد. رئیس جمهور اوباما رابط دو کشور را مهمترین شراکت قرن 21 عنوان کرده است.
دور 4 گفت و شنود های ایران با 6 قدرت جهانی روز جمعه بدون پیشرفت چشمگیری پایان یافت. قرار بود اشتراک کنندگان مذاکرات وینا پیشنویس توافقنامه نهایی را با ایران ترتیب کنند تا در بدل رهایی ایران از تعزیرات تهران غنیسازی یورانیوم را کاهش دهد. عباس عراقچی، معین وزارت خارجه ایران، بر رسانه های دولتی آن کشور گفت که گفت و شنودها ادامه خواهد یافت. تاریخ مشخص برگزاری دور بعدی صحبتان نیز تعیین نشده است. مقام ها امیدوارند توافقنامه را اواخر ماه جولای تصویب کنند. در این حال وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه گفت که به خاطر جلوگیری ایران از دستیابی به سلاح اتمی هر کاری را انجام خواهند داد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
و ما مشروع اخبار جهان را از امواج این رادیو تقدیم میکنیم. یک شرکت ترکی در پرتو انتقادات شدید پس از انفجار و آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ که بیش از 280 نفر را از بین برد، از تدابیر ایمنی خود دفاع میکند. مالک شرکت سوما روز جمعه گفت که برای جلوگیری از رخداد همچو حادثات پول مصرف میکند، اما پذیرفت که یگانه اتاق ایمنی معدن از بین رفته بود. این اتاق دارای اکسیژن اضافی بود تا در صورت وقوع رویداد کارگران در آن پناه ببرند. وزیر انرژی ترکیه روز جمعه ارقام قبلی را تصحیح کرده گفت که فقط 18 تن در داخل معدن گیر ماندند. قبلا گزارش شده بود که بیش از 100 نفر در داخل معدن تا هنوز قید مانده است. این مقام ترکی گفت که توقع می رود شمار نهایی تلفات این آتش سوزی کم و بیش بین 300 نفر باشد.
سازمان ملل متحد روز جمعه خبر داد که زمینه برای رساندن کمک به 18,000 فلسطینی گیرمانده در جنگ داخلی سوریه فراهم شده، اما هنوز هم نیاز به توافق دیگر بین جناهای درگیر است تا به انتقال کمک‌های طبی اجازه داده شود. یک کمپ مهاجرین فلسطینی در سوریه از اواسط سال 2013 به این سو زیر محاصره حکومت سوریه قرار دارد. ارقام ملل متحد می‌رساند که بیش از 100 نفر در نتیجه گرسنگی و بیماری از بین رفتند و دلیل عمده آن نبود مواد غذایی و طبی خوانده شده است.
ناظران سازمان ملل متحد میگویند که خشونت گروه‌های ضد حکومت در شرق اوکراین وضعیت نگران کننده حقوق بشر را ایجاد کرده است. منشای این خشونت‌ها اختلافات سیاسی میان حکومت مرکزی در کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین است. ناوی پیلی، مسئول عمومی اداره حقوق بشر ملل متحد روز جمعه گفت که نگرانی عمیق در مورد آزار و اذیت اقلیت‌ها در کریمیا وجود دارد. این منطقه از اوکراین جدا شده و با روسیه پیوسته، پیوسته که در غرب تا هنوز رسمیت ندارد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه این گزارش را هدف انتقاد قرار داد و گفت که یافته‌های آن جانبدارانه است. جزئیات بیشتر در گزارش پس از خبرها تقدیم می شود.
بله سلام علیکم. زراب گلستان از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زراب حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
و توجه بفرمایید به ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا در پرتو تهدید حملات دهشت‌افکنی علیه اهداف آمریکایی در شمال آفریقا نیروهایش را در آن ساحت تقویت کرده است. کم و بیش 200 سرباز پیاده قوای بحری، 4 جت جنگی و 2 طیاره طی هفته گذشته از اسپانیا به جزیره سیسیل ایتالیا مستقر شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در مورد جزئیات تهدید معلومات فراهم نکرد، اما افزود که نیروها به هدف تقویت امنیت کارمندان دیپلماتیک مستقر شدند. شهر بنغازی لیبیا هفته گذشته شاهد درگیری ها بود. تندروان اسلامی در ماه سپتامبر سال 2012 بر کنسولگری ایالات متحده آمریکا در آن شهر حمله کردند و 4 آمریکایی به شمول سفیر آمریکا را از بین بردند.
خطر آتش سوزی های جنوب کالیفرنیا کاهش یافته و کارمندان اطفائیه نیز چندین قسمت آتش سوزی را زیر کنترل درآوردند. آتش سوزی ها در اطراف و اکناف سان دیگو در اوایل هفته گذشته آغاز شد و هزاران تن را مجبور ساخت خانه هایشان را ترک گویند. چندین شهر در جنوب ایالت کالیفرنیا شاهد آتش سوزی های شدید بوده و خسارمند نیز شده است. مقام ها می گویند که افراد تخلیه شده روز جمعه اجازه یافتند تا دوباره به خانه هایشان برگردند. آتش سوزی حداقل 8 خانه را از بین برده و گفته می شود که 1 نفر را کشته است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا تا این ساعت.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
و در این قسمت توجه بفرمایید به نشر گزارش ها. روابط حکومت جدید هند تحت رهبری نریندرا مودی و حکومت جدید افغانستان که تا ما 2 ماه دیگر مشخص می شود بر اساس پالیسی منطقوی 2 کشور استوار خواهد بود. این نظر عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر ارشد در نهاد نیو آمریکاست. آقای صمد میگوید اگر حکومت جدید هند خواهان حل منازعات در منطقه باشد، روابط گسترده تر با افغانستان تأمین خواهد کرد. این در حالی است که نریندرا مودی که به تعصب علیه مسلمانان متهم است قرار است به حیث صدر اعظم هند حلف وفاداری یاد کند. خالد مفتون مصاحبه انجام داده با عمر صمد که جزئیات آن را اکنون میشنوید.
آقای صمد، به نظر شما با به قدرت رسیدن آقای نرندرا مودی به حیث صدر اعظم هند چی تغییراتی در روابط میان هند و افغانستان که یک کشور اسلامی است خواهد آمد؟
خب دیگه جای شک نیست که آقای مودی در گذشته موقف گیری هایی داشته که بیشتر شک و تردید خلق کرده در بین گروه های اقلیت هندوستان، بلخصوص اقلیت بسیار بزرگ مسلمان های هندوستان. ولی در ارتباط با قضیه روابط با افغانستان، من فکر میکنم که این بیشتر ربط میگیره با تیم سیاست خارجیش و امنیت ملیش، یعنی که کسایی که در این تیم جدید گماشته میشن، اینا آیا تکنوکرات هستن؟ آیا مردم با تجربه هستن؟ آیا کسانی هستن که زیادتر از جمله سیاسیون و اعضای حزب شناخته میشن؟ و یا کسانی هستن که با مسائل سیاست خارجی و امنیت ملی هند سرکار داشتن و بلدیت دارن؟ اگر بیشتر شکل سیاسی داشت، به این معنی است که شکل ایدئولوژیک خواهد گرفت بیشتر، و او ایدئولوژیک در بالای منطقه در کل تاثیر خود خواهد داشت، نه تنها افغانستان، یعنی به این معنی که امکان داره با افغانستان هند بخواهد رابطه خود حتی گسترده تر بسازد، چون پاکستان یک خطر میدانه و باز مشکلاتی که در قسمت کشمیر دارن معلومدار هند یک موقف خاص خود داره.
اگر روابط میان هند و افغانستان در دوران صدارت آقای مودی خوب باشه، عکس العمل پاکستان در برابر افغانستان چگونه خواهد بود؟
عکس العمل پاکستان من فکر میکنم که به تنها به تغییر در سیاست هند مربوط نیست. عکس العمل پاکستان ابعاد دیگه هم داره. یکی بود خود تحولات افغانستان است. ما شما شاهد از این هستیم که در افغانستان هم قدرت از یک دست به دست دیگه در حال انتقال است. لذا در حسابی که پاکستان نزد خود داره و در استراتژی پاکستان، این یک رکن عمده خواهد بود که در افغانستان چی میگذره. دوم رکن عمده خود امنیت داخلی پاکستان است و خطراتی که ناشی از افرادگرایی و امی طالبانیزم به اصطلاح و گروه های طالبان پاکستان است که متوجه دولت و کشور پاکستان شده و این روز به روز اوج گرفته و یک راه حلی هم تا بال سراغ نشده. لحاظا این هم پاکستان مد نظر خواهد گرفت در روابط جدید خود با افغانستان و البته با هند همچنان.
آقای صمد، به نظر شما حکومت آینده افغانستان چی کار باید بکنه که توازن در روابط افغانستان هند و پاکستان ایجاد شود و به همین ترتیب اسلام آباد حمایتش را از شورشان طالب کاهش بده؟
اولتر از همه باید یک تیم سیاست خارجی را موظف بسازن تا تمام قضایای استراتژیک و سرخورجایشی افغانستان را مرور کنن و ببینن که با پالیسی حکومت جدید هم نوا باشه و چیزی که تا به حال گفته شده و برنامه‌ای که دارن و بعد از او باز اقداماتی را که لازم است در تغییر پالیسی و ابعاد مختلف پالیسی منطقوی و فرامنطقوی باز او را اتخاذ کنند.
آقای صمد، به عنوان آخرین سوال، حکومت این به رهبری منموهن سینگ وعده کمک‌های مالی و نظامی را برای افغانستان کرده بود. فکر می‌کنین که حکومت آقای مودی نیز به تعهدات این برای افغانستان پابند خواهد باقی ماند؟
اگر رفتار جدید حکومت جدید منتخب هند امی باشه که در منطقه بخواهد که بیشتر اعمال نفوذ بکنه، بیشتر نقش داشته باشه و بیشتر بخواهد که از طرق مختلف و طرق جدید به حل منازعات بپردازه، در اون صورت من فکر میکنم که امکان داره که هند، قسمی قبلا هم گفته شد، بخواهد که با افغانستان رابطه نزدیکتر داشته باشه و این موجب ازی شود که کمک‌های هند به افغانستان بیشتر شود.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
پالیسی خارجی براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نه تنها تحت انتقاد شدید قانونگذاران جمهوری خواه و آگاهان امور سیاسی میانه رو قرار گرفته، بلکه افرادی که رئیس جمهور اوباما را به اقدامات غیر واضح، ضعیف و انزوا جویانه متهم می کنند، نیز پالیسی خارجی براک اوباما را به باد انتقاد گرفتن. برخی دیگر به این باورند که استراتژی ایالات متحده در همسویی با افکار عامه آمریکایی‌ها قرار دارد که در بیش از یک دهه جنگ شکل گرفته است. لوئیس رامیرز، خبرنگار صدای آمریکا، در این باره گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را اکنون میشنوید. با وجود وضع تعزیرات آمریکا بر روسیه، اعلام خود ارادیت نیروهای طرفدار مسکو در اوکراین، آشوب‌ها در سوریه و مصر، تداوم ادعای ارضی توسط چین و بن‌بست موجود در مذاکرات صلح فلسطین با اسرائیل، همه دست به دست هم داده پالیسی رئیس جمهور براک اوباما در خارج از آمریکا را با انتقاد مواجه ساخته است. از آقای اوباما در سفر تازه‌اش با آسیا پرسیده شد تا برنامه‌های خود را روشن سازد.
انتقاد از پالیسی خارجی ما بیشتر متوجه عدم استفاده از نیروهای نظامی بوده است. سوالی که در نزد من وجود دارد این است که چرا هر کس مشتاق استفاده نیروی نظامی است، حالان که ما با جنگ یک دهه با هزینه بزرگ که اردو و بودجه ما پرداخته است مشغول می باشیم.
همه در ایالات متحده مشتاق استفاده از نیروی نظامی نیست. همه پرسی ها نشان می دهد که اکثر امریکایی ها از اعزام نیروهای نظامی در درگیری های خارجی حمایت نمی کنند. اما تا هنوز هم بسیاری ها می خواهند تا ایالات متحده در رأس حل بحران ها و ترویج دموکراسی در سر تا سر جهان باشد. در سخنرانی سال 2009 رئیس جمهور براک اوباما در قاهره، آقای اوباما تعهد کرد که از تغییرات دموکراسی در شرق میانه حمایت می کند.
No system of government can or should be imposed by one nation by any other.
هیچ سیستم حکومت نمیتواند و نباید توسط یک ملت بر ملت دیگری تحمیل شود. آن امر از تعهد من و حکومت که منعکس کننده آرمان های مردمش میباشد نمیکاهد.
اما پس از آن قیام های عرب آغاز شد. مصر و به ویژه سوریه غرق در آشوب شد. در بخش سوریه پس از آن که حکومت بشار اسد رئیس جمهور آن کشور از سلاح کیمیایی استفاده کرد و حکومت آمریکا آن را به درستی پیگیری کرد، تصویر اداره اوباما در اذهان جهان مغشوش ساخته شد. لری کورب، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه، میگوید رئیس جمهور اوباما سوریه را از دیدگاه هزینه آن به آمریکا مینگرد.
When President Obama looks at Syria, he says, "Okay, what will be the cost? Will the Syrian?"
وقتی براک اوباما با سوریه نگاه میکند میگوید خوب است. هزینه آن چقدر خواهد بود؟ آیا مردم سوریه تمام آنان ما را استقبال میکنند؟ فکر کردیم که مردم عراق ما را استقبال میکنند. برخی از آنان این کار را کردند، اما همه آنان از ما استقبال نکردند.
با وجود فرصت‌هایی که وجود داشت، اداره براک اوباما تلاش دیگری را در راستای ایجاد صلح میان فلسطین و اسرائیل انجام داد، اما آن هم به پای اکمال نرسید و با بن‌بست مواجه شد. کارشناسانی مانند الیوت ابرامز از شورای روابط خارجی به این باور است که تلاش‌های وزیر خارجه ایالات متحده در عرصه تأمین صلح در شرق میانه باید ستوده شود، مگر به گفته او ناکامی برای ایالات متحده عواقب خوبی را در قبال ندارد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها،
بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت که ایالات متحده از کشته شدن رشید رحمان، یک وکیل مدافع و حامی حقوق بشر پاکستان، عمیقاً متاثر شده است. آقای رحمان به تاریخ 7 ماه می توسط دو فرد مسلح ناشناخته در دفتر کارش به ضرب گلوله کشته شد. دو تن از همکاران این وکیل مدافع نیز در جریان این حمله زخمی شدند. بر اساس گزارش ها، آقای رحمان که مسئول امانگی کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز بود، به خاطر دفاع از یکی از مشتریانش که استاد پوانتون بود و به کفرگویی و توهین به مقدسات متهم شده بود، تهدید شده بود. قبل از اینکه آقای رحمان قضیه جونت عفیز، استاد در پوهنتون بهاءالدین زکریا را بر عهده بگیرد، موکلش تقریبا یک سال را در زندان بدون وکیل مدافع به سر برد. زیرا به گفته کمیسیون حقوق بشر پاکستان، ترس از عمله افراطیون وجود داشت. بعد از اولین جلسه استماعی محکمه در ماه مارچ، آقای رحمان در مورد وکلایی که از مدعی نمایندگی میکرد شکایت کرد که وی را در حضور قاضیان تهدید کردند. وزارت خارجه ایالات متحده قانون کفرگویی و یا توهین به مقدسات در پاکستان را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که زیر چتر این نوع قوانین محاکم به طور حادی در حفاظت از حقوق اقلیت‌های مذهبی ناکام مانده است و آنان به گونه استفاده می‌شوند که مناقشه های شخصی را حل کنند و گفتمان بر حق سیاسی را خاموش کنند. علاوه بر آن، وزارت خارجه ایالات متحده در آخرین گزارشش در مورد حقوق بشر پاکستان در مورد رشد فرهنگ معافیت اشاره کرده و گفته است که خشونت، سوء استفاده، عدم تحمل پذیری مذهبی و اجتماعی توسط سازمان های تندروان و سایر بازیگران غیر حکومتی به فرهنگ بیقانونی در نقاط مختلف آن کشور سهم داشتند. در حالی که خانم ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد قتل آقای رحمان سخن می گفت، علاوه کرد: ما مقامات پاکستانی را ترغیب می کنیم قسمی که ما قضیه مشابه در پاکستان و در جهان داریم تا به سرعت این قضیه جرمی را مورد تحقیق قرار دهند و عدالت را بالای کسانی که مسئول هستند تطبیق کنند. خانم ساکی افزود: ما به امانگی و همکاری نزدیک خود با مقامات پاکستانی ادامه می دهیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
این پیام رادیو آزادی بود. رادیو آزادی از امواج رادیو آشنا نشر دارد. اما اکنون شما شنونده خبرها و گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن هستید. ادامه گزارش ها را می شنوید. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که حالت رو به وخامت حقوق بشر در شرق اوکراین به تدریج این کشور خواهد انجامید. گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد فعالیت‌های غیر قانونی گروه‌های مسلح در شرق اوکراین را مستند ساخته و مشکلات در حال ظهور در جزیره کریمیا را برجسته ساخته که روسیه آن را در ماه مارچ ضمیمه خود ساخت. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو در این باره گزارشی دارد که برگردان آن را از صفحه اساس می‌شنوید.
این گزارش 36 صفحه‌ای قتل‌های هدفمند، لاتکوب و شکنجه و همچنان اختطاف‌ها و اذیت و آزار جنسی را بیان داشته که بیشتر توسط آنان صورت گرفته که این گزارش آن را گروه‌های مسلح ضد حکومتی در شرق اوکراین خوانده است. گیانی ماگازینی، رئیس بخش اروپایی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در ژنو میگوید که نقص آشکار قانون و سرکشی از نظم در شرق اوکراین از نگرانی های عمده است.
این خود به شواهد عدم موجودیت قانون و نظم در تعداد از موارد نقض حقوق بشر اشاره می کند. به طور ویژه در نتیجه موجودیت، فعالیت و نفوذ مستقیم در گروه های جنایتکار اشاره می کند که شرق را نگران ساخته است. زمانی که درباره توانایی یک شخص در اظهار بیان صحبت می کنیم، آنها به گونه غیر مستقیم خبرنگاران و مردم عادی را لتوکوب و تهدید می کنند. همچنان برخی از شاروالهای خودمختار فعالیت برخی از احزاب سیاسی را ممنوع قرار دادند.
این گزارش نشان می‌دهد که مطبوعات عملاً در شرق اوکراین زیر نظارت است. گزارش می‌رساند که خبرنگاران، بلاگرها و سایر رسانه‌ها با تهدید و لتوکوب‌های روزافزون روبرو‌اند. این تهدیدها شامل اختطاف و بازداشت‌های غیرقانونی توسط گروه‌های مسلح می‌باشد. همچنان این گزارش حاکی است که دست کم 23 کارمند رسانه‌ای خارجی و اوکراینی در ایالت سلوویانسک اختطاف و به گونه غیرقانونی زندانی شدند. ناظران حقوق بشر ملل متحد همچنان نمونه‌های متعددی از آزار و اذیت، ضرب و شتم و مسدود کردن نشرات را در کریمیا بیان کردند. آنها میگویند که یک تعداد از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی بیش از این نشرات ندارند. این گزارش یافته است که تفاوت قانون میان اوکراین و روسیه در کریمیا مشکلات را برای ساکنان این منطقه ایجاد کرده است. با گونه مثال، افراد مبتلا به ویروس HIV که برای صحتمندیشان تحت تداوی قرار دارند، اکنون مطابق قانون روسیه برایشان این تداوی میسر نیست. در گزارش آمده است که 7200 تن در کریمیا که عمدتاً تاتارها هستند، این شبه جزیره را ترک کرده و در سایر بخش‌های اوکراین جابجا شدند. مگزینی به صدای آمریکا گفت که ملل متحد در مورد بیان نفرت انگیز و سایر اشکال آزار و اذیت تاتارها بسیار نگران است. او به 18 ماه می اشاره کرد که 70 سالگرد تبعید مردم تاتار از کریمیا است که توسط دولت دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سابق جوزف استالین انجام شده بود.
We need association to help us to reform ourselves, to modernize ourselves, to use the
ما از آنچه بالای آنان گذاشته است و تبعیض بیشتر و نقص حقوقشان آگاهیم که ممکن به موضوع شهروندی و بی‌سرنوشتی آنها منتج شود. فکر می‌کنم که این مسئله نیست که آنها بخواهند منطقه را ترک کنند. اما تأثیر این اقدام آنها برای افرادی که آنجا را ترک نمی‌کنند در مقابل خاکشان، حقوقشان، کارشان و خانوادهشان چی خواهد بود؟ این موضوعات مهمی است که ما می‌خواهیم قادر به نظارت آن کشور باشیم.
ناوی پلی کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از تمام رهبران سیاسی اوکراین می‌خواهد تا شعله‌ور ساختن وضعیت در آن کشور را توقف داده و اجازه دهند تا انتخابات ماه می در یک فضای شفاف و آزاد برگزار گردد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا. فشرده چند خبر. انفجار ماین جاسازی شده در یک موترسیکل در ولایت هرات باعث کشته شدن یک سرباز پلیس ملی شد. مرد روز جمعه در یک ماموریت پلیس در شمال شرق پاکستان داخل شد و عضو یک اقلیتی را به ضرب گلوله از بین برد که به توهین به مقدسات اسلامی متهم شده بود. رئیس جمهوری ایالات متحده رهبر جدید هند را تبریکی داده و با وجود ممنوعیت گذشته او را به ایالات متحده دعوت کرده است. کاخ سفید خبر داد که براک اوباما از طریق تلفن با نریندرا مودی صحبت کرد و گفته است که امیدوار کار مشترک با او برای عملی سازی وعده شراکت مشترک دو کشور می باشد. آقای مودی به خاطر نقش در کشتار مسلمانان در هند در ایالات متحده حق دریافت ویزا را از دست داده بود. دور چهارم گفت‌وشنود های ایران با قدرت های جهانی روز جمعه بدون پیشرفت چشمگیری پایان یافت. قرار بود اشتراک کنندگان مذاکرات ویانا پیشنویس توافقنامه نهایی را با ایران ترتیب کنند تا در بدل رهایی ایران از تعذیرات تهران غنی‌سازی یورانیم را کاهش دهد. یک شرکت ترکی در پرتو انتقادات شدید از انفجارات و آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ که بیش از 280 نفر را کشت از تدابیر امنیتی خود دفاع می کند. ملل متحد روز جمعه خبر داد که زمینه برای رساندن کمک به 18,000 فلسطینی گیرمانده در جنگ داخلی سوریه را فراهم ساخته، اما هنوز هم نیاز به توافق دیگر بین جناح‌های درگیر است تا به انتقال کمک های طبی اجازه داده شود. ناظران سازمان ملل متحد میگویند که خشونت گروه های ضد حکومت در شرق اوکراین وضعیت را نگران کننده ساخته است. منشأ این خشونت ها اختلاف سیاسی میان حکومت کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه می باشد. ایالات متحده در پرتو تهدید حملات دهشت افکنی علیه ایالات متحده در شمال افریقا نیروهایش را در آن ساحه تقویت کرده است. نیم ساعت اول برنامه دری رادیو آشنا صدای آمریکا امین جبه پایان رسید. امیدوار هستیم که داشته های این برنامه تا این دم مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. facebook.com/voadari منتظر تماس ها و نظریات شما در رابطه با موضوعاتی که در این برنامه ها مطرح شد. خدمت
منتظر شما است. سر ساعت تازه ترین اخبار خدمت شما تقدیم میشه. با ما باشید.